از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی حراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو طاهر روشان در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که وزارت داخله افغانستان گفته از گروه های مسلح غیر مسئول توانایی بر هم زدن امنیت کشور را ندارند. گزارش های دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتوار ما فکر نو با جوانان است و اما نخست خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که در حمله هوایی در ولایت حما در سوریه ده ها نفر کشته شدند و در اثر فرو ریختن سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب پاکستان حداقل 7 کارگر این معدن جان باختند. خبرهای جهان تا دقایق دیگر. حالا گوش دهید به خبرهای افغانستان از فریبا واحدی.
نخست در خط خبرها، یک پلیس زن صبح امروز در قماندانی امنیه ولایت کابل یک مشاور امریکایی این اداره را به قتل رساند و وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان یک عملیات در ولایت بدخشان و ننگرهار 10 تن مواد مخدر را از بین بردند. تفصیل خبرها، یک پلیس زن صبح امروز در قماندانی امنیه ولایت کابل یک مشاور امریکایی این اداره را به قتل رساند. جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی نرگس کارمند ریاست جندر و حقوق این اداره انجام شده است.
این خانم دوم ساتنمن است که در ریاست جندر و حقوق وزارت داخل وظیفه دارد و به خاطر یک کار به قماندانی آمده بود. در اینجا یک مشاور ملکی ما به نام داین کروپ در بیرون محوطه قماندانی از این خانم کشته شده است.
به گفته آقای امین، علت این حادثه تا حالا روشن نیست و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. در همین حال ناتو کشته شدن این مشاور امریکایی را تایید کرده است. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای امنیتی افغان در جریان یک عملیات در ولایت بدخشان و ننگرهار 10 تن مواد مخدر را از بین بردند. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این عملیات 6 فابریکه و 5 لابراتوار مواد مخدر را نیز از بین بردند.
در عملیات موفقانه‌ای که ما در شمال افغانستان داشتیم روی باندهای مسلح در مرزهای شمالی ولایت بدخشان یک عملیات بزرگ نابودسازی فابریک‌های بزرگ تولید و پروسسی مواد مخدر ولسوالی اچینی ولایت ننگرهار کرزات اجرا شده.
آقای احمدی میگوید که در ارتباط به همین قضیه 2 تن را بازداشت کردند. گزارش ها میرسانند که برخی از مقام های حکومتی در کار قاچاق مواد مخدر دخیلند، مسئله ای که مقامات وزارت امور داخله آن را رد نمی کنند. و مسئولان کرکت بورد افغانستان نور محمد مراد را به حیث رئیس اجرایی جدید این بورد تعیین کرد. شهزاده مسعود رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان هینو معرفی رئیس جدید اجرایی این بورد به روز دوشنبه در کابل گفت آقای مراد را به اساس شایستگی و تجربه در بخش کرکت از طریق رقابت آزاد به این پست تعیین شده است. دکتر نور محمد مراد تعهد کرد که برای رشد و تداوم دستاوردهای ورزش کرکت در افغانستان تلاش میکند.
کارهایی که قبلا صورت گرفته با آن ادامه می دهم، آن هم با شرطی که به کرکت هم به چشم کرکت دیده شود و ما می خواهیم در عمل این را برای همه ثابت بسازیم.
وی همچنان گفت در جریان کارش به حیث رئیس اجرایی کرکت بورد تلاش می کند تا بدون کدام تبعیض وظیفه‌اش را به پیش ببرد. این بود خبرهای افغانستان. تحولات منطقه و جان را جاوید نعیمی تقدیم می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. در نتیجه فرو ریختن سقف یک معدن زغال سنگ در شمال غرب پاکستان حداقل 7 کارگر این معدن جان دادند. مقامات محلی در منطقه قبایلی اوروگزای امروز گفتند بخش از این معدن در منطقه دولی فرو ریخته است. در این منطقه شورشیان طالبان فعالیت دارند و مشغول جنگ با نیروهای حکومتی پاکستان هستند. خوشحال خان یک مقام اداره محلی اوروگزای به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اجساد این 7 کارگر به دست آمده و به خانه هایشان در منطقه شنگله منتقل شده است. ده‌ها تن در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت همای سوریه کشته شدند. باشنده‌های شهرک حلفایاک که از هفته گذشته در کنترل مخالفین رژیم قرار دارد، به خبرگزاری رویترز گفتند در حدود 90 تن که در یک صف نانوایی ایستاده بودند در این حمله هوایی کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید حداقل 60 تن در این حمله کشته و 50 تن دیگر شدیداً زخمی شدند. گمان می‌رود که از آغاز جنگ داخلی سوریه این رویداد مرگبارترین حمله هوایی در آن کشور بوده باشد. در این حال فعالان گفتند به روز یکشنبه در نتیجه درگیری و خشونت‌ها در سرتاسر سوریه حداقل 180 تن کشته شدند. این رویدادها در حال صورت می‌گیرند که لختر ابراهیمی نماینده خاص اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد برای گفتگوهای بیشتر به سوریه رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بازدید از هند وارد دهلی نو شده است. قرار است در این سفر توافق‌های عمده اقتصادی و دفاعی میان دو کشور اعلان شود. انتظار می‌رود ولادیمیر پوتین انگام ملاقات با منموهن سینگ صدر اعظم هند و دیگر مقامات هندی چندین توافق درباره انرژی، تجارت و تکنیک را امضا کند. در یک معامله عمده قرار است روسیه 40 طیاره جنگی از نوع سوخوی و 50 هلیکوپتر را به هند تهیه کند. هند و روسیه از انگام جنگ سخت با هم روابط نزدیک تجارتی و تسلیحاتی دارند. بر اساس گزارش‌ها مبادله تجارتی سالانه میان هر دو کشور در حال حاضر به تقریباً 10 میلیارد دلار می‌رسد. قمندان عمومی قوای هوایی روسیه میگوید اردوی این کشور تمامی پایگاه‌های نظامیش را تا سال 2020 میلادی خیلی پیشرفته خواهد ساخت. جنرال ویکتور باندریوف امروز به خبرنگاران گفت که بیش از 20 پایگاه نظامی این کشور در چند سال آینده بازسازی می شود و تمامی شبکه پایگاه‌های هوایی این کشور گسترده و پیشرفته خواهند شد. قمندان قوای هوایی روسیه همچنان گفت که پایگاه‌های هوایی روسیه در سال‌های 1950 میلادی ساخته شدند و در حال حاضر خیلی مستعمل شده و تقاضاهای امروزی هوایی را پوره نمی کند. و مقامات در چیلی هشدار جدی را به خاطر فوران یک آتشفشان پخش کردند. این آتشفشان که در حدود 3000 متر ارتفاع دارد، در نزدیکی سرحد با آرژانتین موقعیت دارد. بر اساس گزارش‌های این آتشفشان به روز شنبه با فوران که گاز خاکستر را به امراه داشت آغاز کرد. اداره هواشناسی و خدمات معادن چیلی گفته که آتشفشان به فوران آغاز کرده و شاید به زودی گسترده و بزرگتر شود. مقامات گفتند با تخلیه منطقه نیاز نیست، زیرا جمعیت این ناحیه کم است و در تمامی اطراف سلسله کوه اندس که امین آتش فشان در آن موقعیت دارد چند هزار تن محدود زندگی می کنند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی و بیشتر در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 3:08 و در ادامه این ساعت از این تحولات گزارش داریم. یک مشاور آمریکایی در قماندانی امنیه کابل امروز با وسیله یک پلیس زن کشته شد. وزارت داخله افغانستان میگوید گروه‌های مسلح غیر مسئول توانایی بر هم زدن امنیت را ندارند. یک مقام بلند رتبه افغان میگوید پاکستان واقعا میخواهد از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت کند. و مجسمه‌ها و معابد بودایی در بامیان به خاطر استخراج معدن مس عینک تخریب می‌گردند. فکر نو با جوانان پروگرام هفتوار ماست، با ما باشید. ساعت 3:09 اینجا رادیو آزادی است و در خبرها شنیدید که یک پلیس زن صبح امروز در موطئ قماندانی امنیت کابل یک مشاور آمریکایی را به قتل رساند. مسئولان این اداره میگویند این زن نرگس نام دارد و با اسلحه دست داشته خود اقدام به چنین کار کرده است. هرچند در گذشته نیروهای امنیتی افغان بارها نیروهای بین‌المللی را مورد هدف قرار دادند، اما این نخستین بار است که یک پلیس زن دست به چنین کار میزند. قماندان امنیه کابل میگوید که این خانم در ریاست جندر و تحقیق این اداره کار میکرد. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
به گفته مسئولان قماندانی امنیتی کابل، خانمی که مشاور امریکایی را هدف قرار داده است دستگیر شده و اکنون تحقیقات از وی جریان دارد. جنرال داود امین، معاون قماندانی امنیت بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت از این خانم به اساس قوانین افغانستان تحقیق می شود، اما آقای داوود در مورد اینکه آیا این خانم را به نیروهای آمریکایی جهت تحقیقات بیشتر تسلیم میکنن یا خیر جواب مشخص ارائه نکرد.
موضوعی که صورت گرفته تحقیقات در مورد جریان داره و تحقیقات خود قومندانی زمی کابل میکنه در اصل تحقیقات از پیشان جریان دارن، اما در مورد سپردن یا نسپردن از قانون ایجاب میکنه اینجا کار شد.
صبح روز دوشنبه یک پلیس زن به نام نرگس یک مشاور آمریکایی را در محوطه قماندانی امنیتی کابل با ضرب گلوله از پا در آورد. مسئولان قماندانی امنیتی کابل میگویند که این تبعه آمریکایی مربوط کمپانی داینی کور بود و به عنوان مشاور با آنان کار میکرد. به اساس گزارش ها این پلیس زن از جمله چند خانمی بود که جهت فرا گرفتن آموزش های نظامی چند قبل به خارج از کشور نیز فرستاده شده بود. هرچند در گذشته نیروهای امنیتی افغان بارها متعهدین بین المللی شان را مورد هدف قرار دادند، اما این نخستین بار است که یک زن پلیس دست به چنین کار میزند. در این حال برخی از کارشناسان افغان این موضوع را برخواسته از اهداف سیاسی میدانند. عبدالهادی خالد یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن این خانم پلیس از سوی برخی ها تشویق به چنین کار شده باشد.
ناگوار است و دلاور است که خانم افغان که حاضر است خدمت کنه به وطن خود و بالاخره فکرش تغییر میخوره علی متحدین خود را استعمال میکنه، این خطر است که خودش به جدی پیگیری شوه و مسائل روانی خانم هم باید مطالعه شوه که خانم دچار مشکلات روانی نباشه، ولی به هر صورت اگر دچار اختلالات روانی هم باشه چرا خارجی را و مشاور را میزنه؟
دفتر مطبوعات نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز از تحقیقات در این زمینه خبر دادند. در ماه هود سال گذشته نیز دو مشاور آمریکایی در داخل وزارت داخلی افغانستان به قتل رسید. طی سالهای جاری عمله نیروهای افغان بر اساکر بین المللی افزایش یافته است و به اساس گزارش‌ها تاکنون بیش از 60 سرباز خارجی در این عملات جان باختند. پس از افزایش این عملات آمریکا روند آموزش نیروی افغان را برای چند روز موقت متوقف ساخته بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخله افغانستان میگوید گروه‌های مسلح غیر مسئول توانایی بر هم زدن امنیت در افغانستان را ندارند. این در حالی است که اخیراً نگرانی‌ها به خاطر افزایش این گروه‌ها به خصوص در شمال افغانستان بیشتر شده است. از سوی دیگر مسئول برنامه دایاک در شمال افغانستان موجودیت گروه‌های مسلح غیر مسئول را نسبت به مخالفان مسلح تهدید جدی برای امنیت این مناطق می‌داند. سید فتی محمد بها گزارش در این زمینه تهیه کرده است.
وزارت داخله افغانستان نگرانی هایی را به جا می داند که گویا گروه های مسلح غیر مسئول پس از سال 2014 میلادی امنیت کشور را با خطر مواجه می سازند. سخنگوی این وزارت بروز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این افراد و گروه ها در حد نیستند که امنیت کشور را مختل سازند. با گفته صدیق صدیقی جمع‌آوری سلاح از نزد گروه های غیر مسئول در صدر برنامه های آنان قرار دارد و در یک سال گذشته بسیاری از این گروه ها خلأ سلاح شدند. در این حال آقای صدیقی به افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در کشور هشدار می دهد که اگر از تسلیم دهی سلاح هایشان خودداری کنند با عکس العمل جدی نیروهای امنیتی روبرو خواهند گردید.
متاسفانه نوزم دلتا پلستا خو اغوی نسی کوله چه ولایت تهدید سی
متاسفانه هنوز هم این گروه ها موجودند، اما آنان نمی توانند یک ولایت را با تهدید روبرو سازند. یک سال پیش در شمال کشور ما بسیار مشکلات داشتیم و در این ولایت چنین گروه ها بسیار زیاد بودند، اما حالا بخش اعظم آنان خل سلاح شده و این روند ادامه دارد. خواست من از آنان این است که از توانایی حکومت با خبر باشند، حماقتشان را کنار گذاشته و سلاح هایشان را تسلیم کنند، ورنه با برخورد جدی پلیس و سایر نیروهای امنیتی روبرو خواهند شد.
دی برخورد سر مخامخسی
با آنکه از چند سال به این طرف برنامه دایاک یا جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول در افغانستان ادامه دارد، اما به اساس گزارش‌ها هنوز هم صدها گروه مسلح در این کشور موجودند. گفته شده این مشکل در ولایات شمالی افغانستان بیشتر محسوس بوده و به اساس گزارش‌ها بیش از 300 گروه مسلح غیر مسئول در این مناطق فعالیت دارند. مسئول برنامه دایاک در شمال افغانستان نیز این مسئله را تایید کرده و میگوید که در جریان حدود 6 سال گذشته آنان نزدیک به 160 گروه مسلح را در این مناطق خلأ سلاح کردند. جنرال منان در صحبت با رادیو آزادی گفت که گروه های مسلح در شمال افغانستان دست به جرایم گوناگون زده و نسبت به طالبان خطر جدی برای امنیت این ولایاتند.
در ارتباط به امنیت شمال نسبت به طالبان خطرناکتر نیروهای مسلح غیر مسلح است. اونا در تمام ناامنی ها در تمام بربادی های وطن سهیم هستند و ما طالبی که اگر ما مکاسب کنیم با گروپ های مسلح غیر مسلح ما در شمال کشور کمتر طالب داریم نسبت به گروپ هایی که اونا غیر مسلح هستند و از طالب استفاده می کنیم.
گزارش های وجود دارند که بیشتر گروه های مسلح غیر مسئول در افغانستان از حمایت مقام های محلی و قماندانان سابق برخوردار هستند. در این حال گفته می شود که برخی از حلقات استخباراتی کشورهای منطقه نیز در تقویت این گروه ها نقش داشته و آنان را مسلح می سازند. اما وزارت داخلی افغانستان دخیل بودن مقام های دولتی را در این زمینه رد می کند.
گزارش را در رابطه با اظهارات وزارت داخلی افغانستان شنیدید که گفته از گروه های مسلح غیر مسئول توانایی برهم زدن امنیت در افغانستان را ندارند. در این حال شماری از آگاهان امور امنیتی برنامه دایاق یا جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول را برنامه ناکام توصیف کردند. با گفته آنان پشتیبانی مقام های محلی از این افراد و گروه ها سبب شده است تا این برنامه به صورت موفقانه تطبیق نشود. جنرال عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت داخلی افغانستان و یکی از آگاهان امور امنیتی میگوید با توجه به وضعیت کنونی جمع‌آوری سلاح از نزد همه افراد غیر مسئول ناممکن است. سید فتح محمد بها با آقای خالد مصاحبه ای دارد.
خود امید دایات یک روند ریشخند بود که خواب زدن به چشم مردم افغانستان بیشتر مسخر از او بود و امو جاپان بدبخت به اینجا پیسهش به یک رقم مصرف کردن و او را مزعماتش توجیه دادن بودن. ورنه روند دایت هیچ وقت یک روند ملی که نتیجه خلص صلاح عمومی باشه و سپردن مسئولیت صلاحگیری را به سیستمای دفاعی امنیتی کشور تامین کرده باشه هیچ وقت اینطور نبودم. چون خود گروه ها و شخصیت هایی که اونا گروه های مسلح داشتن اونا در قدرت بودن و در معامله با جامعه جهانی بودن، خصوصا غرب و ناتو. لذا هیچ وقت اینا هم نخواستن که خود خلق صلاح کنن و متحدین بین المللیشان هم نخواست اینا رو آزرده بسازن. برعکس این افراد از این گروه ها صلاح کنه خود را سپردن و امتیاز خوب گرفتن و صلاح نو خود را پیش خود عید کردن و معاملات مواد مخدر و سایر معاملات استخباراتی باعث شدن که در شمال افغانستان مثلا شمال افغانستان سلام و مهمات و تجهیزات نو جدید از تاجیکستان توسط مافیای تاجیکستان و روسیه و افغانستان سرازیر شود.
به نظر شما کیها اینا را تقویه میکنه و نظر شما است که مقام های محلی دست دارند در زمینه؟
در اینجا از سمدارای قدرت شروع، قدرت ملی تا قدرتمندان محلی، اینا هم مزیر و عذاب گروه هایی که قدرت در قبضه داره و در کنترل خود داره، اینا کلی به این شریک هستن و دستگاه استخباراتی همسایه و اصلا منطقه و جهانی اینا را تغذیه میکنه و تقویه میکنه. بیشتر از زمان دوران جنگ فعلا افراد مردم مسلح شدن و بدون شک رهبری این مسلح شدن گروه های جنگی دوران جنگ سرد میکنه.
خب جناب صاحب، از دیدگاه شما چقدر نگران کننده است موجودیت همتو گروه ها در افغانستان، بخصوص در شمال افغانستان؟
در تمام جغرافیای افغانستان این پنج شده این مسئله این بزرگترین تهدید بر حاکمیت قانون و عدالت در افغانستان همیستن. گروه های طالبان که علیه حاکمیت ملی و منافع ملی درگیر هستند، اونا آدرس مشهود دارند و اونا در ریشه در اجتماع ندارند و در داخل قدرت شریک نیستند. لذا خطر از اینا کمتر است، ولی خطر این گروه های مسلحی که هم قدرت شان است هم جامعه را در گرو گرفته، اینا به مراتب به شکلگیری حاکمیت قانون و عدالت اینا مضر هستند و تا زمانی که اینا خلع صلاح نشوند و حاکمیت قانون گسترش پیدا نکنه افغانستان یک خطر تهدید خواهد کرد.
شما قسمی که در نخست صحبت هایتان برنامه دایا که بسیار یک برنامه ناکام و ناقص خواندین، پس نظر شما چی است که همین مشکل چگونه برطرف شود و چگونه میشه که همین افراد صلاحشان جمع‌آوری شود؟
من فعلا توسط همین دولت و همین طرز رهبری و طرز سیاست ما خلی صلاح عمومی رو ندیدون، در حالی که فعلا گروه های طالب در حال تقویه شدن است. به هیچ باور ندارم مخالفین طالب ها که زمان اینا درگیر بودن اونا فعلا از صلاح داشتن خود اونا اجتناب کنه و حتی اونا باید بیشتر صلاح بگیره، که ما اطلاعات ما میرسانه که بیشتر کسایی که دیروز با طالب ها جنگیدن و بعدا اینا منافع خاص را اینا قبضه و کنترل خود کنن، اینا بیشتر صلاح تظیر میکنن و صلاح به دسترس دارن و فعلا ما ایره ممکن نمیبینم و اما قدر میفهم که خطر جدی به منافع ملی و خطر جدی به وفاق ملی و حاکمیت ملی همین گروپ های مسلح که در همه جا خوابیده و در کمین است و عامل نقض حاکمیت قانون میباشه.
مصاحبه ای بود با جنرال عبدالهادی خالد، معین پیشنی وزارت داخله افغانستان و یکی از آگاهان امور امنیتی، در رابطه به جمع‌آوری سلاح از نزد افراد غیر مسئول و ناکام بودن این برنامه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
3:21 دقیقه ادامه گزارش از رادیو آزادی. یک مقام بلندرتبه حکومت افغانستان میگوید پاکستان واقعا میخواهد از تلاش های صلح در افغانستان پشتیبانی کند و در مورد تبدیل ساختن شورشیان طالب به یک حرکت سیاسی با حکومت افغانستان عمقیده میباشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از آرش همایون.
یک مقام عالی رتبه حکومت افغانستان که در تلاش‌های صلح و مصالحه با طالبان دخیل است، در صحبت با آژانس خبری رویترز گفته است پاکستان با این برنامه حکومت افغانستان که شورشیان طالب باید از یک نهاد نظامی به یک نهاد سیاسی تبدیل شوند حمایت می‌کند. بدین وسیله طالبان قادر خواهند بود تا در پروسه سیاسی افغانستان سهم گرفته و مانند سایر نهادهای سیاسی به طور صلح‌آمیز برای رسیدن به قدرت تلاش کنند. تا اکنون مقامات حکومت افغانستان با طالبان تماس‌های غیر مستقیم داشتند. اینک برخی مقامات حکومت افغانستان خوشبینی بی سابقه ای را در مورد پاکستان نشان می‌دهند که از مدت‌ها به این سو به پشتیبانی از شورشیان در افغانستان متهم است. به گفته مقامات افغان قرار است به زودی مذاکرات میان حکومت افغانستان و قطر در مورد چگونگی ایجاد یک دفتر طالبان در آن کشور آغاز شود. شورای امنیت ملی افغانستان نیز فیصله کرده است تا برای موفقیت پروسه صلح باید اقدامات لازم روی دست گرفته شده نماینده های واقعی طالبان به دفتر قطر معرفی شوند. ایمل فیضی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در مورد پیشرفت ها در زمینه ایجاد دفتر طالبان در قطر در صحبت با رادیو آزادی گفت
قرار است که مقامات حکومتی افغانستان و قطر به زودی به ارتباط به چگونگی ایجاد دفتر طالبان در قطر و همچنان سند لایحه وظایف و مسئولیت های این دفتر وارد مذاکره شوند. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از مواردی را که میخواهد در مذاکرات مطرح کنه موضوعی است که باید نماینده های طالبان که قرار است به دفتر معرفی شوند باید با ارائه اسناد معتبر و قابل اعتماد از جانب رهبری تحریک طالبان و جنبش طالبان باید به دفتر معرفی شود. تجربه که ما در یواخر داشتیم که دیدیم که فرماوران صلح از جانب طالبان ترستا بودند و حملات انتحاری را انجام دادند، این باعث شد که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به این باره غور خود بیشتر کند.
این در حال است که مقامات افغان، گروه‌های اپوزیسیون حکومت، نمایندگان طالبان مسلح و حزب اسلامی حکمتیار به ابتکار یک مؤسسه فرانسوی به نام بنیاد تحقیقات استراتژیک در حومه شهر پاریس گرد هم آمده در مورد مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی افغانستان تبادل نظر کردند.
گزارش داریم در رابطه با روند دیگر تخریب مجسمه های تاریخی بامیان. وقتی که در ماه مارس سال 2001 طالبان با راکت انداز و مواد انفجاری مجسمه های بودا در بامیان را انفجار دادند، پیروان بسیاری از ادیان و رهبران جهان این عمل را محکوم کرده و آن را تروریسم فرهنگی خواندند. اما امروز با تشویق حکومت آمریکا، انجینران چینایی در نزدیکی معدن مس عینک همین کار را به شکل دیگری انجام می‌دهند. این بار مجسمه ها و معابد بودایی قدیمی اقلیمی به نام بت پرستی تخریب نمی شوند، بلکه برای استخراج یکی از بزرگترین معادن مس جهان از بین می روند. واکنش ها در این رابطه چی است؟ در گزارش نیویورک تایمز می شنوید که فشرده آن را سید سمی عباس تقدیم می کند.
در فاصله تقریبا یک ساعت از شهر کابل معدن مس عینک موقعیت دارد که قرارداد استخراج آن در سال 2007 با یک شرکت چینایی امضا شد. وزیر مالی افغانستان محمد عمر زاخلوال اخیراً بیان نمود که تا سال 2016 این پروژه سالانه 300 میلیون دلار را به اقتصاد افغانستان تزریق خواهد کرد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز در سال 2009 به باستانشناسان بین المللی 3 سال وقت داده شد که آثار تاریخی را که در جوار معدن مس عینک وجود دارند تصفیه و تخلیه کنند. اما نبود پول کافی، کمبود تجهیزات و متخصصین سبب شد که این کار به سرعت لازم پیش نرود. از سوی دیگر بیرون کردن این آثار و حفظ آن مشکل است، زیرا هزاران مجسمه خرد و بزرگ بودا، تعداد بیشمار تصاویر شکنند و نوشته های چوبی در اینجا وجود دارند که باستانشناسان تا حال نتوانستند به دیوارهای پایینی آن برسند. تقریبا از قرن 3 میلادی تا قرن 9 افغانستان یک پل بود بین هندوستان و چین و در شکل دهی مذهب بودایی در آسیای میانه نقش عمده داشت. مانکای بودایی و صنعتکاران چندین معبد، محوطه و گنبدها را اعمار کرده و همینطور ورکشاپ ها و خانه ها برای کارگران معدن ساختند. یعنی حتی در آن وقت هم استخراج در معدن مس عینک جریان داشت. افغانستان در آن وقت میزبان گروه مختلط مذاهب بود. مسیحیان نستوری، زردشت های ایرانی، هندوها، یهودیان و در نهایت مسلمانان. به نوشته نیویورک تایمز در تحقیقات اخیر در مناطق باستانی افغانستان از جمله مس عینک معلوم شده است که اسلام یک باره با شمشیر و آتش به افغانستان داخل نشده است، بلکه همچون یک موج آرام به مرور زمان بر این خطه دامن پهن کرده است. روزنامه می نویسد در آن وقت که اروپا در تاریکی به سر می برد، افغانستان یک مرکز تمدن، ثروت، صناعت و نوآوری های دینی به شمار می رفت که اعتقاد همزیستی در آن حاکم بود. به نوشته روزنامه جای تعجب این است که امروز چین که یک زمان مذهب بودایی از افغانستان با آن سرایت کرد، مرکز انتقال این مذهب را تخریب می کند. از سوی دیگر واشنگتن که تخریب مجسمه های بودا را محکوم نمود، نظاره می کند که چگونه حکومت کابل برای درآمد کوتاه مدت یک میراث قدیمی خود را قربانی می کند. به نوشته روزنامه در عکس العمل جهانی به خاطر ویران شدن مجسمه های بودا در بامیان، رهبر طالبان ملا محمد عمر با خونسردی گفته بود ما سنگ‌ها را شکستیم. این موقف تحمل ناپذیر بود و حالا هم هرچند افغانستان با مشکلات مالی جدی دچار می باشد، باز هم نمی توان این جفای فرهنگی به جهان را نادیده گرفت.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جلاده ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
درستان پاید بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
گزارشی هم از ولایت غور داریم و برنامه‌های بازسازی در این ولایت. مقامات محلی میگویند ماستر پلان پنجم شارولی ولایت غور را آغاز کردند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی قدیر غفوری.
ماستر پلان پنجم شهر چغچران مرکز ولایت غور با حضور ده‌ها تن از مسئولین محلی این ولایت بعد از حل چالش‌های 9 ساله‌اش افتتاح گردید. محمد اسحاق همراز شاروال این ولایت گفت بعد از رفع چالش‌ها و ادعای مالکیت زمین‌های پلان شده توسط عده‌ای از باشندگان مرکز این ولایت و با توجه به نیازهای این مردم و تحت نظر یک کمیسیونی که متشکل از نهادهای زیرت می‌باشد، قرار است تا 1200 نمره زمین با در نظر داشت جای برای مکاتب، دوکاکین و غیر ضروریات برای مردم این ولایت توزیع گردد.
بیشتر از 9 سال می‌شود مازله بین اقوام کندوال و دولت و اداره شورای وجود داشت که پلان مصر پلان پنجم سروی و دیزاین از منظور شدگی بود، متاسفانه بعض مشکلات موازیر بودی تطبیق نمیشد. در اواخر نظر به مشکلاتی که مردم داشت، تقاضایی که زیاد بود، ما با مشوره جناب والیس پیشنهاد از مقام محترم ولایت گرفتم و منظوری از ایرا از مقامات مرکزی را به دست آوردیم. بعد از فیصله جلسه اداری مقام ولایت، کمیسیون تحت نظر ریاست شهرولی از طرف مقام ولایت توظیف شده ما عملا قرار که شما آگاهی دارین ایرا افتتاح کردیم در توضیح از ایرا شروع کرد.
شوروال شهر شهرچران گفت در این ماستر پلان بیشتر بر کسانی توجه خواهد شد که تا هنوز کدام مسکن و خانه‌ای در شهر ندارند، اما گفته می شود که در پلان‌های قبلی بر کسانی نمرات توضیح گردیده است که یا صاحب زور و یا از ثروت زیاد برخوردار بودند. همچنین آقای همراز گفت در صورتی که این ماستر پلان نتواند تقاضای مردم را برآورده کند، آنها پلان‌های بعدی نیز روی دست دارند تا مشکل بی سرپناهی را از این ناحیه رفع نمایند.
اگر ما نتونیم که این را بر مردم برسه، چون که زمین کم است، تقاضا زیاد است، ما میتونیم از پلان 6 هم روی دست سرش کار میکنیم، پلان 7 هم است، ما میتونیم بر مردم انشالله در آینده نزدیک باز از پلان دیگه برشان زمین بدیم.
قابل یادآوری است که در ماستر پلان فعلی به تعداد 600 نمره بر کسانی اختصاص داده شده که از 9 سال به این طرف ادعای مالکیت زمین های تحت این پلان را داشتند و بعد از اعزام یک هیئت از مرکز کشور این مسئله به طور نسبی حل گرفته است. عبدالقادر غفوری، رادیو آزادی، ولایت غور.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ساعت 3:30 اینجا رادیو آزادی است. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم جاوید نعیمی.
یک پلیس زن صبح امروز در قماندانی امنیه ولایت کابل یک مشاور امریکایی نداره را به قتل رسان. جنرال داود امین معاون قماندانی امنیه کابل برای رادیو آزادی گفت که این حمله از سوی نرگس کارمند ریاست جندر و حقوق این اداره صورت گرفته است. مقام های محلی در ولایت جوزجان میگویند که صبح امروز یک پلیس محلی در ولسوالی قوشتیپه این ولایت 5 تن از همکارانش را کشته است. عبدالعزیز غیرت، قماندان امنیه ولایت جوزجان، میگوید که این پلیس پس از انجام این کار به صفوف طالبان پیوسته است. وزارت داخله افغانستان گفته نیروهای امنیتی افغان در جریان یک عملیات در ولایت بدخشان و ننگرهار 10 تن مواد مخدر را از بین بردند. باز محمد احمدی، معین مبارزه با مواد مخدر این وزارت، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که در این عملیات 6 فابریکه و 5 لابراتوار مواد مخدر را نیز از بین بردند. در نتیجه فرو ریختن سقف یک معدن زغالسنگ در شمال غرب پاکستان، حداقل 7 کارگر این معدن جان دادند. مقامات محلی در منطقه قبایلی اورگزای امروز گفتند بخش از این معدن در منطقه دولی فرو ریخته است. در نتیجه یک حمله هوایی در ولایت حما در سوریه، ده ها تن کشته شدند. باشنده های شهرک حلفایا که از هفته گذشته در کنترل مخالفین رژیم سوریه قرار دارد، به خبرگزاری رویترز گفتند در حدود 90 تن که در یک صف نانوایی ساده بودند در این حمله هوایی کشته شدند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بازدید از هند وارد دهلی نو شده است. قرار است در این سفر توافقهای عمده اقتصادی و دفاعی میان دو کشور اعلان شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:32 است. در ادامه این ساعت توجه کنید به پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و به خصوص برنامه فکر نو، سلام. خدا کنه دارای صحت کامل بوده باشید. این بار باز هم برنامه فکر نو است و من عبداللطیف سحاک از مزار شریف با جمعی از جوانان این ولایت با شما در این برنامه خواهیم بود. امید که تا آخر با ما باشید. دوستان عزیز، درست یک سال به 2014 باقی است، سالی که گفته می شود اکثریت از سربازان خارجی افغانستان را ترک خواهند نمود. سربازان خارجی که در ولایت مختلف در چوکات ایساف در افغانستان فعالیت می نمودند، در کنار آنها صدها افغان نیز در بخش‌های مختلف لوجستیکی، مولتی و ترجمانی با آنها کار می نمودند و موجودیت این سربازان باعث راه‌اندازی ده‌ها پروژه مختلف بازسازی در ولایات شده و زمینه کار برای افغان‌ها مهیا گردیده بود. اکنون که 2014 به نزدیک شدن است، در بین مردم و کارشناسان اقتصادی نگرانی های به میان آمده که گویا با بیرون شدن خارجی ها از افغانستان، سطح بیکاری در بین افغان ها افزایش خواهند یافت. گرچه کشورهای کمک کننده و دولت بارها گفته که بیرون شدن نیروهای خارجی هیچ تأثیر منفی بر سکتورهای اقتصادی کشور وارد نخواهند کرد، اما مردم به گفته های آنها بی‌باورند. در این برنامه خواستیم در همین مورد با جوانان صحبت نماییم. با ما در این برنامه جاوید باختری، یکی از ژورنالیستان ولایت بلخ، امید آرمان، یکی از فعالان جامعه مدنی و در ضمن کارمند یکی از نهادهای خارجی، یما خیری، یکی از جوانان که چند سال را با نیروهای خارجی کار نموده و اکنون بیکار است، به شما در این برنامه خوش آمدید میگویم. و سوال را از شما جناب آقای آرمان اینطور میپرسم که آیا شما هم مانند دیگر از مردم و یا هم جوانان از بیرون شدن نیروهای خارجی واقعا نگران هستین؟
به نام خدا، من خودم اگه آدم خوشبین هستم، ولی وقتی که بحث در ارتباط به حضور و یا عدم حضور نیروهای خارجی در افغانستان میآید، در این قسمت متاسفانه ما بدبین هستم، گرچه بدبینی خودش یک پدیده منحوس است، چون دلایل زیاد وجود داره که ما در ارتباط بدبین هستم. یکی از دلایل عمدهش این است که وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند، اولا خشونت ها افزایش پیدا میکنن و ما به صراحت برتون گفتم میتونم شاید جریان های خشونتگرای دیگه هم مانند جریان طالبا که طالبا تک جریان بود، ولی بعدن القاعده و سازمان های یا شبکه های بعدی هم تشکیل یافتن که هر کدامشان بنا به منافع و استراتژی های کشورهای مختلف در منطقه و جهان کار میکنن. و به همین دلیل ما 100% متیقن هستم که وقتی که نیروی خارجی از افغانستان بیرون میشن، قسمی که پیشتر ذکر کردم، اول نامنیا افزایش پیدا میکنه، دوم فقر، گرچه که فعلا هم در افغانستان داد میزنه، افزایش پیدا میکنه، و سوم هم مردم افغانستان که بدبخت هستن بدبختیشان افزایش پیدا میکنه. و ما امیدوار هستم که دولت افغانستان در این راستا قبل از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان را ترک بکنه، یک سلسله برنامه های درازمدت
آرمان صاحب بالای برنامه بعدن صحبت خواهیم کرد. یما جان، اگر شما برای ما بگوین شما چندین سال با نیروهای خارجی فای وظیفه کردین، آیا واقعا با برآمدن از یا و آیا هم اکنون که خودت وظیفه را ترک کردی آیا بیکار موندی؟
به نام خدا، بله، من چند سال میشد که همراه نیروهای خارجی کار میکردم و حالی که بیکار هستم شاید سببش همین باشه که توطئه های بباره 2014 است که میگن نیروهای خارجی از افغانستان میبرن و فقر و بیکاری و اینا زیاد میشه. و نظر خود ما در این حساب امی است که باید نیروهای خارجی در افغانستان پایدار باشه، چون از وقتی که نیروهای خارجی در افغانستان آمده، جوان ها توانستن که تمود مترقی باشن و همود زحمت هایی که پدر و مادرشان بالایشان کشیدن بتوانن ثمرش ببینن، و جوان ها بسیار کوشش میکنن که دولت باید که همین نیروهای خارجی باز اخراج شدن نیروهای خارجی از افغانستان باید که مانع شوه، چون نیروهای خارجی یک وسیله است برای جوان ها تا یک کار کنن و یک آینده خوش داشته باشن، که و افغانستان باید که افغانستان چون توسط جوانات جور میشه و پیشرفت میکنه و نیروهای خارجی یک وسیلهش برای از نامی باشه.
با تشکر از شما. آقای باختری، نیروهای خارجی در چند سال اخیر در افغانستان بودن، اما در گذشته به گفته رئیس جمهور کرزی این کشور یک کشور مستقل بود و مردم بدون حضور خارجی ها هم به روند زندگیشان ادامه میدادن. چرا اکنون این نگرانی نزد جوانان موجود است که با بیرون شدن از یا بیکار خواهد شد؟
به نام یاد خدا، همطوری که شما گفتین، از گفته های رئیس جمهوری یاد کردین، قبل افغانستان در افغانستان جریان به نام طالب، جریان به نام القاعده، اینا وجود نداشت. قبلا یک حکومت پایدار داشت افغانستان از چندین نگاه خودکفا بود و اکثریت نیازهایش خودش از داخل کشور تامین میکرد. اما متاسفانه پس از اینکه بحران به افغانستان به وجود آمد، جنگ های داخلی به افغانستان به وجود آمد و در این حال طالب به افغانستان آمد، پدیده طالب خودش یک نوع وحشت را بین مردم خلق کرد. و در حال حاضر پس از اینکه 10 سال میشه که نیروهای خارجی آمدند، کماکان هنوز هم هراس طالب در دل مردم افغانستان وجود دارد. با بیرون شدن نیروهای خارجی، من فکر میکنم که نیروهای افغان توانایی زیر ولو که رئیس جمهور و کسای دیگه هم ادعا بکنه، نیروهای افغان به تنهایی به هیچ عنوان نمیتونه که با طالب ها و کسای دیگه که به عنوان اپوزیسیون دولت در حال حاضر به نحوی صلات توزیع میکنه در بین مردم با اونا مقاومت کرده نخواستند و افغانستان یک بار دیگر بحران درش به وجود می و این بحران هم بیشتر جوانان را متاثر می سازد چون جوانان در حال حاضر اکثریتشان در نهادهای اکادمیک در حال تحصیل هستند و هم با نیروهای خارجی و اینا کار میکنند و اگر این بحران به وجود بیاید دقیقاً که تأثیر زیاد برای نیروی جوان هم از زن و مرد خواهد.
با تشکر از شما آرمان صاحب، شما با نهادهای که مربوط به کشورهای خارجی از کار میکنین، بین یک از جوانها این نگرانی هم موجود است که با برآمدن از یا جان اکثر نظمی جوانها در خطر است، آیا شما هم چو فکر میکنین؟
بدبختانه من خودم یکی از احتمالاً قربانی ها یا کسایی هستم که بیشتر از یک بار مورد تهدید مخالفان یا احتمالاً هم طالبان قرار گرفتم و تماس های تلفنی حتی نامه هم دریافت کردم که مبنی بر این که باید همراه نیروهای خارجی که به خاطر تامین سلول در کشور آمدن کار مخاتمه بتم، ولی من این کار نکردم، هنوزم به کار خود ادامه میتم. منایس یکم کار با نیروهای نظامی کشورهای خارجی در افغانستان، بله، و بعد ما هم چند دوستای دیگه و از دیگه دفاتر که همراه به ویژه نیروهای نظامی که در سطح ولایت ما وجود دارن، ما سراغ دارم کسایی را که کار میکنن با تهدید مواجه هستن و این تهدیدشان من فکر میکنم وقتی که نیرو از کشور خارج میشن شاید هم جامعه عمل بپوشه، وقت که چون در رو صورت نیروی خارجی نیست که ما از ما که امراشان سالهاست کار میکنم حمایت بکنن و ما را مورد سپورت قرار بدن، بدبختانه این احتمال یک احتمال بسیار قوی است و هیچ تضمین و ضمانت نه از طرف دولت افغانستان و نه از طرف جامعه جهانی وجود دارد که جانهای ما یا زندگی ما مسخون باشه بعد از اینکه اینا افغانستان را رها میکنن.
شنوندگان عزیز، برنامه فکر نو است. بحث امروز ما بالای نگرانی جوانان از سطح بیکاری بعد از سال 2014 است و در این برنامه با ما آقای امید آرمان، یکی از جوانان ولایت بلخ، یماجان و جاوید باختری اشتراک دارند. خب وقتی که میبینیم این همه تشویش و نگرانی ها موجود است، پس دولت افغان در این راستا باید در یک سال کمتر که مانده است چی کارهایی را انجام بده؟ آقای باختری، اگر شما در این مورد اظهار نظر نمایید.
البته دولت افغانستان هم کارهایی را در ارتباط به خودکفایی افغانستان و در عین حال در ارتباط به نگرانی های مردم انجام داده. اونا بارها به مردم افغانستان این یقین را دادن که تعهد کردن که افغانستان هیچگاه دوچار بحران نخواهد شد، اما ما فکر میکنیم که مردم افغانستان دیگه فریبی از این گفته ها نمیخوره. اونا در جریان 10 سال گذشته یا بیشتر از اینکه از عمر حکومت تحت حمایت جامعه جهانی در افغانستان میگذره، کارکردهای مقامات دولتی در راستاهای مختلف دیدند و در حال حاضر هم شما در جریان هستین که افغانستان در سطر فهرست کشورهای وجود داره که در اینجا بیشترین فساد در ادارات دولتیش وجود داره. بس مردم افغانستان چگونه برای از این حکومت باور پیدا کنند و اینا از خودکفایی مردم دولت افغانستان یقین پیدا بکنند؟ یک کاری است که دولت افغانستان انجام داده میتونه است که با فساد مبارزه بسیار جدی بکنه و در عین حال نهادهایی که از اونجا پول به دست میه در اونجا هم بیشتر توجه شود تا اینکه افغانستان حداقل از نظر اقتصادی به خودکفایی برسه. در حال حاضر شما میفهمید که افغانستان حتی بودجه عادیش هم نمیتونه که از دستاوردهای داخلی تامین بکنه، چی مانده که بودجه انکشافی و چی مانده که افغانستان خودکفا شه.
تشکر. یماجان، اگر شما بر ما بگوین کشورهای کمک کننده در کل کشورهایی که در چند سال در افغانستان بودن یا باید چی کارهایی را کنن، از یا چی امید و چی توقع دارن شما؟
تشکر. امید و توقع ما از کشورهایی که برای افغانستان کمک کردن در چندین سال همی است که همی کمک های خدا باید جریان بتند، نباید قطع کنن، چون افغانستان یک کشوری است که سالها در جنگ بوده است و نو افغانستان در بازسازی می باشه. ما از کشور امیر می خواهیم که هیچ وقت کمک خدا نقطع نکنن و حکومت افغانستان باید که همه کمک هایی که خارجی ها میکنن باید به دست همه افغان ها بسپارن، به خاطر که افغان ها یک مردم هستند که بسیار فقیر و بسیار رنجیده هستند و از آقای کرزای میدانیم که دمی چندین سال که حکومت کردن بسیار پیشرفتای در افغانستان نمودن، بسیار بازسازی ها کردن، ما ممنون هستیم. ولی خواهش ما همی است که باید کشورهایی که برای افغانستان کمک میکنن باید کمک خود همت جیریان بتن.
خب آقای آرمان، دوستای ما هم نظر نیستن. آقای باختری میگن که هیچ امیدی موجود نیست که دولت افغانستان یا این دولت که فساد موجود است یا بتونه یک سال کدام کار کنه، و یما جان از کشورهای خارجی میخواد در این راستا کار کنه برای کاریابی. آیا در یک سال امکان داره که دولت افغانستان و یا هم نیروهای خارجی کشورهای کمک کننده کدام کار را در این راستا انجام بده؟
تا جایی که من تجربه دارم امرا در جریان کارم را با نیروهای خارجی و بیشترین نهادهای انکشافی و غیر انکشافی، جامعه جهانی برای اولین بار بیشترین تمرکز و توجه خود در تاریخ کشور ما در افغانستان تمرکز نموده است، و من متأکید هستم که دیگه هیچ کاری از دست جامعه جهانی ساخته نیست به جز اینکه سلسله برنامه‌ای که از اینه بار نباشه و از طرف دولت افغانستان برشان پیشنهاد شود و برنامه تطبیق شود. چون بیشتر از 40-50 میلیارد دلار در افغانستان این کشورها به مصرف رسانده و داد مردم جامعه جهانی به آسمان رسیده از اینکه اونا تکس یا مالیاتشان به افغانستان به مصرف میرسانند، ولی دستاورده که قابل ملاحظه باشه تا اول نداشته. و دیگه من باید برتان اطمینان میتم که جامعه جهانی این توجهی که در طول 12 سال داشته دیگه این توجه و این تمرکزات تکرار نمیکنه. و یگانه راهی که من عدس میذارم شخصا که جامعه جهانی بر افغانستان میتونه این است که افغانستان در قسمت استخراج معادن کمک بکنه، چون یگانه روزنه امید اقتصادی افغانستان در این 2-3 سال واپسین معادن افغانستان بوده که از طرف نهادهای خارجی، از طرف امریکا و ژاپن و آلمان تثبیت شده که افغانستان یکی از کشورهای انگشت شمار است که در سطح منطقه از معادن خوبتر برخوردار است. بناهن در پهلوی ای که جامعه جهانی تعهد سپرد در کنفرانس شیکاگو که ما نیروهای ضربتی خود از افغانستان بیرون میکنیم، برعکس نیروهای که منتور یا تربیه یا پرورشی که هستن دارن اونا را در افغانستان ابقام دارن به خاطر رشد پرورش نیروهای افغانستان. در پاله ای برنامه که دارن من فکر میکنم افغانستان را حمایت جدی بکنن در قسمت معادن، حفظ معادن و انتخاب کادر در سطح معادن، و یک پروژه بسیار حیاتی بر ماست و از این پروژه باید مواظبت خاص و کامل صورت بگیره.
خب وقتی که نگرانی ها موجود است در این راستا، آیا سکتور خصوصی و یا هم مردم خود مردم افغانستان در این راستا چی قدم میتونن؟ آقای باختری اگر شما جواب دهید.
البته در هر کشور تا زمانی که مردمش احساس مسئولیت نکنه و قشر جوان برش ارسه داده نشد، هیچگاه کشور به سر منزل مقصود نمیرسه. شما جریان های یا انقلاب های در کشور های ایران، فرانسه و یا هم ترکیه و یا هم هند شاهد بودین. در اونجا عمدتاً مردم دولت را ساخت و در حال حاضر اونها از کشورهای تراز اول در سطح جهان است. ما فکر میکنم نقش مردم اساسی است، باید مردم خودشان مبارزه بکنه با فساد و نگذارن که چند تن در سطح حکومت تمامی دارایی از اینا را به انواع مختلف از اینا بگیره. و هم سکتور خصوصی متاسفانه در کشور ما هیچ کس تا حال احساس مسئولیت در قبال خاک، در قبال وطن و در قبال کشورشان ندارن. تا زمانی که این احساس را این مردم پیدا نکنه و به صورت بسیار دقیق و وطن دوستانه کار نکنم، من فکر میکنم که یک کشور آباد نخواهد.
آرمان صاحب، جوانا چی امید هست و جوانا باید چی کنند در بیرون شدن از این معضل؟
یکانا امید و درخواست که جوانا از دولت ما داشت او ای بود که اولا زمینای تحصیلی رو برش فراهم میکرد که دولت در این قسمت ناکام بوده. من براتون به گونه زنده مثال میتونم. کانکور سالانه به هزارها تن جوان ما بی سرنوشت میشه از کانکور. اینا حتی بعضی هاش سراغ دارن که بنا به دلایل اینکه در مطابق مایلش در رشتهش کامیاب نشده دست به خودکشی میزنن. این ما میتونیم به چند کاتگوری تقسیم کنیم. یک مثال بسیار کوچک است و در عین حال بسیار کلیسته. این جوان ها احتمالاً با طالبا و شورش ها می پیونده. یک کتلش یک قسمتش میرن فرار میکنن از افغانستان، یک قسمت دیگهش مشکلات روانی پیدا میکنن. متاسفانه امی یک بعضی قضیه است، بعضی دیگهش هی است که حکومت ما باید یک حکومت جوان پرور یا جوانگرا می بود. در سطح ادارات دولتی خصوصا باید فکرای کنه، کادرای کنه را برکنار میکرد، باید جوانان را تشویق میکرد و اونایی که دارای سواد بیشتر تا با فکر نو با تکنولوژی معاصر عیار بودن، اونا را باید به پوست ها یا سمت های بزرگ را باید میگماشتن. کی کار نکرد و دمی ارتباط ما شما متاسفانه فعلا شاهد هستیم که فرار مغزا در افغانستان جریان داره. ما برتون اطمینان میتونم که بیشتر از 90% اگر شما یک رفراندوم یا مپرسی را اندازی بکنید در افغانستان، 90% جوانان در صدد یک رای هست که از این وطن بیرون برن تا آینده شان تضمین بکنن. وقتی که این یک ناگزیری، یک تراژدی که در کشور ما جریان داشته باشه، متاسفانه ما به امید کشور ما اصلا به آینده کشور ما امیدوار نیستیم و آینده را برای خصوصا به وجه جوانان برشان تاریک میبینیم و دولت در این راستا باید اقدامات جدی را یا کارا جدی را باید بکنه.
جوانا در کل جوانا خودشون
من اشاره میکنم در این راستا جوانا باید به نظر من یک کاری که میتونه نیست که یک جریانی را اندازی بکنه، یک جریانی را اندازی بکنه که جریان زیادتر گرایش به سوی حزب یا سیاست نباشد، فقط منافع ملی، منافع مردم را ترجیح بدهند نسبت به منافع شخصی خود و یا منافع قومی نژادی. و با در نظر داشت این موضوع میتونه، من فکر میکنم که میتونن این کتله یا جریان تازه تاسیس افغانستان را به سوی یک آینده روشن سوق بدن، البته با در نظر داشت حمایت دولت و همچنان جامعه جهانی.
تشکر. یماجان شما که فعلا بیکار هستین، چی فکر میکنین در نبود نیروهای خارجی شما چطور خواهد توانستین که وظیفه دیگر را برای خود پیدا کنین؟
نیروهای خارجی چون محال بیکار هستم و کوشش همی است که باید ما برای خود یک کار مناسب پیدا کنم، ولی دولت ما چون فساد اداری بسیار است، ما نمیتونیم در امور در دفاتر دولتی خود کار پیدا کنیم و نیروهای خارجی و یا دفاتر و یا شرکت‌های خارجی که در افغانستان است، ما ازش همین تقاضا را داریم که باید شرکت‌هایشان در اینجا موجود باشند تا جوانان نتوانند بیکار بمانند و افغانستان به خاطر مترقی شدن به جوانان به کار است و کسایی که در دفاتر دولتی می باشند، مثلا بزرگسالان ما، اندیشه و فکرهای از اونا که از نظر به اندیشه و فکرهای جوانای امروز فرق می داشته باشه و از دولت ما می تقاضا می باشه تا برای جوانا یک برنامه را راه اندازی کنن که جوانا بتوانن همیت درس همیت مثلا پیشرفت مترقی که مثلا همین فکرهایی که دارن او را بتوانن در راستای دولت به کار ببرن و افغانستان یک کشور مترقی بسازن.
باختری صاحب، اگر همی روند به همی شکل کنونی ادامه پیدا کنه و نگرانی ها نزد جوان ها هم موجود باشه و قسمی که آرمان صاحب هم اشاره کرد یا شاید دست به بیرون شدن از افغانستان بزنه، آیا شما به این نظر موافق هستین؟
البته این در حال حاضر همی روند ادامه دارن. هرگاه شما برین در پشت کنسولگری های کشورهای همسایه مشخصا ایران و پاکستان ببینید، همراه داد تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده حتی در حال حاضر در صدد بیرون شدن از افغانستان هستند و یک تعداد دیگری هم که یک این بودجه پولی داره، اونا هم از راه های قاچاق به کشورهای اروپایی میخوان که فرار بکنه از افغانستان و یک بحران بسیار جدی است. اما بدتر از این، جوانانی که در سطح دهات در حال حاضر زندگی میکنن، اونا یگانه رای که برای فعلا برای خود مناسب میبینه است که اونا با مخالفان دولت افغانستان میجنگن، اونا با دزدی اقدام میکنن، در این حال با ترور افراد و اشخاص اقدام میکنن که اینا خودش یک نوع تشویش بسیار کلانه در حال حاضر بین مردم افغانستان به وجود آورده و در صورت ادامه از این روند ما به یقین گفته میتونم که این روند، این بحران و ای در بدریک بین مردم افغانستان همچنان بیشتر و بیشتر خواهد شد.
آقای آرمان، گفتنی شما برای جوانانی که در اطراف زندگی میکنه و صدای شما را میشنوه، گفتنی شما برای ازور چی است و گفتنی شما برای همی جوانانی که همی تشویش و نگرانی بهشان موجود است که ما گویا کار خود را دست میتیم، گفتنی شما منعیس یک جوان برشان چی است؟
مصمم باشن، قوی باشن، با اراده باشن، از حق خود دفاع بکنن، نگذارن که حقشان پامال شوند، عقلانه فکر بکنن و همچنان اونایی که در اطراف مسکن گزین هستن و زندگی میکنن، اونا هم باید از مقامات دولتی درخواست بکنن که وقتی که در مکانهایی که زندگی میکنن مکتب نیست، دانشگاه نیست، مکتب و دانشگاه و مکانهای آموزشی برشان فراهم بکنن، چون یگانه راه رسیدن به آرمانها و اهداف ما فقط از راه آموختن علم و تحصیل است. و همچنان یک اشاره کوتاهی را در ارتباط به پرسش پیشترتان میرسانم که یکی از راه‌های دیگه که اگر ما بخوایم که امیدوارتر شویم به آینده افغانستان و همچنان آینده روشن داشته باشیم این است که افغانستان باید از جامعه جهانی در رأس آمریکا باید درخواست بکنن که سرمایه‌گذاری جامعه جهانی را به ویژه آمریکایی‌ها را در افغانستان تشویق بکنن به خاطر سرمایه‌گذاری مشروط به اینکه امنیت اونها یا امنیت سرمایه‌گذارها یا شرکت‌های بزرگ تجارتی بازرگانی از طرف دولت افغانستان تأمین شود. و همچنان یک این موضوع دیگه هی است که باید پروژه‌های دراز مدت، پروژه‌های بنیادی به خاطر اشتغال زایی برای مردم روی کار بیاید که تا باشن مردم از یک سو سرگردان باشن و از علایق یا علاقمندی به خاطر پیوستن با جریان‌های خشونت آمیز البته در ازیتا در اطراف جریان داره از او بپرهیزن و از سوی دیگه روزگار زندگیشون را به صورت بهتر به پیش ببرن.
باختری صاحب، با عنوان و آخرین سوال از شما، شما گفتنی چون برای همه جوانان چی است؟ برای جوانان که میال صدای شما را در دهات، در اطراف افغانستان و در شهرها میشنوند؟
گفتنی ما به جوانایی است که از فرصتی که به وجود آمده و از فرصتی که دولت افغانستان و جامعه جهانی بهشان در حال حاضر مهیا ساخته، باید از فرصت به نحو احسنش هم در ارتباط با تحصیل، هم در ارتباط با کار و هم در ارتباط با بازسازی کشورشان استفاده بکنند و تلاش کنند که اینا جایگاه های خوبی در داخل حکومت افغانستان به دست بیاره. همونطوری که یک ضرب المثل معروف است که حق گرفته میشه داده نمیشه، اونا اگر به این فکر باشن که دولت مداران افغانستان به اینا حق میده و اینا را دولت به چوکه های دولتی خواهد گماشت، اینا هرگز به هدف و مرام خود نخواهد رسیدن. بهتری است که خودشان تلاش بکنه، خودشان تحصیل بکنه، خودشان درخواست کار و تحصیل بکنه از دولت افغانستان و از زمینه هایی که در حال حاضر که مکان برشان مهیا است باید از اینا به صورت درست و احسنش استفاده بکنه. در حال حاضر گرچه جوان ها مشکل بیکاری در حال حاضر از مشکل بیکاری در حال حاضر به شدت رنج میبرن، در این حال از نبود تحصیل به شدت رنج میبرن، همونطوری که شما هم شاهد هستین، هم اصلا تعداد زیادی از جوان ها در داخل افغانستان در امتحان کنکور به نتیجه میمنن، اونا مایوس نشوند و بار بار در امتحان اشتراک بکنن. یکانه راهی که ما میتونیم حکومت و دولت و کشور خود را بسازیم تحصیل است، کار است. کسایی که باسواد هستن اونا از طریق تحصیل و کسایی که بیسواد هستن از طریق کار کشورشان آباد بزن. بیشتر جوانایی که در حال حاضر ترجیح میتن که بجای کار با مخالفین دولت یک جا میشن و او راه را برایشان مناسب میدن به خاطر دریافت یک لقمه نان یا مبلغ پولی، اونا بهتر است که از این کارشان دست بردار شوند و بیایند به نحو زحمت را تحمل بکنه و کار بکنه، تلاش بکنه، تحصیل بکنه، چون او راهی که اونا میره او را هرگز به نفع آیندهشان و نه به نفع آینده کشورشان خواهد بود.
با تشکر از شما، احمد جاوید باختری، یکی از ژورنالیستان در شمال افغانستان، امید آرمان، یکی از فعالین جامعه مدنی و در ضمن کارمند یکی از نهادهای خارجی، و یما جان که چندین سال را با نیروهای خارجی ایفای وظیفه کرده. تمرکز بحث ما روی نگرانی ها بعد از سال 2014 و افزایش سطح بیکاری جوانان بود. من عبداللطیف سحاک از شما اجازه می خواهم. امید که با برنامه های دیگر رادیو آزادی باشه. خداحافظ.
فکر نو با جوانان.